سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع حسادت پنهان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حدیده حسادت نه به این سادگی انسان رو رها میکنه، نه به صورت استثنایی ممکنه در کسی یافت نشه، مگر افرادی که اقدامی انجام دادن یا اقداماتی که با رذیله حسادت مقابله کنن. ریشه اصلی حسادت امر شایسته ایه. آدم دوست داره تک باشه، آدم دوست داره برتری داشته باشه. کمال طلبی انسان همراه با اون احساسی که همه آدم ها دارن که مربوط میشه به هویت مستقل انسانیشون، متمایز از دیگران، موجب میشه که آدم دوست داشته باشه از بقیه برتر باشه. یک کمی این احساس فطری و طبیعی رو که زیبا هم هست خوب مدیریت نکنیم، تبدیل میشه به این که من چون دوست دارم خوب باشم و به برترین موقعیتی که میتوانم برسم، این تبدیل میشه به این که من دوست دارم برتر از بقیه باشم و دیگران کمتر از من باشن. دوست دارم خوب باشم و به بالاترین نقطه برسم، بلافاصله انسان رو دچار مقایسه میکنه. در بستر مقایسه است که انسان به دام حسادت میفته و این کار انقدر نامحسوس و نامرئی و به سرعت و سهولت انجام میگیره که آدم یه دفعه متوجه نمیشه که اصلا حسوده. این حسادت از 3 سالگی در انسان خودش رو نشون میده. بچه در دوران طفولیت از 3 سالگی تفاوت خودش رو با دیگران احساس میکنه، با دیگر بچه ها، با دیگران، خصوصا دیگر کودکان. به بچه 3 ساله خودتون محبت میکنید، خب اون یه مقدار تغذیه میکنه از محبت شما، میره دوری بزنه، بازی بکنه، علل قاعده تا 2-3 ساعت دیگه بر نمیگرده از شما نوازش بخواد. بعد میبینه که شما به یه بچه دیگه ای دارید همین محبت رو میکنید، یا شدیدتر یا حتی ضعیفتر. بچه شما به شدت حساس میشه، بر میگرده. نمیخوام صفت زشت حسادت رو به کودک 3 ساله نسبت بدم، ولی یاد نیازهای خودش به محبت میفته. و اگه بخوای باهاش منطقی صحبت کنی که ببین من الان تو رو نوازش کردم، خب منم که همیشه هستم برای نوازش تو، اون دیگه این منطق شما رو درک نمی کنه. احساس فزاینده‌ای برای نیاز خودش به محبت پیدا میکنه، همون زمینه حسادت میشه. در حالی که بچه به این سادگی در 3 سالگی دچار صفات رذیله بد دیگه نمیشه، که اگر صفت رذیله دیگری رو ما بخوایم بد تلقی بکنیم، هم اندازه های حسادت، مثلا تکبر رو باید در این قد و اندازه ها به حساب بیاریم. تکبر حالا حالا ها سراغ کودک نمیاد، اینقدر کودک از تکبر دوره که ما به بزرگترها میگیم بابا همونقدر که وابستگی به پدر مادرت احساس میکردی در کودکی و بدون یک ذره تکبر خودتو تو دامن اونا مینداختی، التماسشون میکردی، اصلا احساس نمیکردی غرور داری، غرورتو راحت پیش بابا و مامان میشکستی، گریت میگرفت راحت گریه میکردی، پا میکوبیدی رو زمین، همون جوری پیش خدا باش. اون زمان بچه پدر مادر بودی، حالا بنده خدا، اینقدر قدبازی در نیار، اینقدر مثل تیراهن 18 سفت و سنگ نباش. اصلا مثال میزنیم صفای باطن کودک رو درباره نبودن نداشتن تکبر برای دوران بزرگسالی، میگه اصلا شبیه اون زمان باش. پیامبر اکرم فرمود من گریه کردن بچه‌ها رو دوست دارم، یه چیزایی تو بچه‌ها هست، حب و دنیا مثلا مظاهرش تو بچه‌ها نیست. پیامبر اکرم میفرماد اسباب بازی درست میکنن خراب میکنن، نگه نمیدارن، براشون اسباب بازی بخریدم خراب میکنن، اینش هم دوست دارم، با خاک بازی میکنن، خاکیان، اینش هم من دوست دارم. ببین اینا صفات برجسته ایست که تو کودکان هست، ولی تو همین کودکان حسادت هم هست دیگه. سبقت حسادت رو نسبت به رذایل دیگه در وجود آدمی و شکل گرفتن پایه‌ایش رو در نظر بگیرید. لذا در مسئله تربیت خیلی سفارش میشه به پدر و مادر که تبعیض قائل نشید، که این حسادت تقویت نشه، حواستون باشه این دوران شکلگیری حسادتشه، سعی کنید ضعیف شکل بگیره، اصلا شکل نگیره نداریم ما. حالا ما خواهیم اینو از بین ببریم. ما فرصت زیادی برای گفتگو در این باره نداریم، یه کمی به این ریشه ها آشنا شدیم. من میخوام یه 5-6 تا راه حل برای حسادت عرض بکنم. خیلی بحث ها در مورد حسادت مونده، 2 شب دیگه بیشتر فرصت نیست، انشاءالله باید بحث رو جمع بکنیم. میبینید که درباره شناسایی خود حسادت یا جلواتش یا آثارش با بحث رو ناتموم گذاشتیم. یه چند تا نکته دیگه درباره این 3 تا موضوع به اضافه ریشه هاش هست که اینا رو میذاریم تو راه حل با هم دیگه بحث میکنیم، که یه مروری کرده باشیم راه حل رو. انشاءالله اگر خدا مدد کرد فردا به موضوع مهمتری درباره حسادت بپردازیم که اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. راه های درمان حسادت چیه؟ اولین راه اینه که خود حسادت رو بشناسی و از ریشه های حسادت آگاهی داشته باشی. این خودش یک راهه. همین بحثی که الان ما کردیم اینو در وجود خودت بست بده، دقیق ببینش. حالا در وجود خودت بست بده یه راه حل دیگه است، کلن حسادت رو در وجود انسان بشناس. در روایت هست که می فرماید حسادت بی سبب بروز پیدا میکنه. مثلا شما میدونید دیگه، لازم نیست با کسی دشمن باشیم، لازم نیست حتی احساس رقابت بکنیم، حس رقابتت نباید حتما برانگیخته باشه، نباید حتما معارضی باشه. اینا همش روایت هم داره، من نمیدونم این روایت ها رو کی باید برای شما بخونم. در اون روایت مصباح الشریعه همین نکته صریحا بیان شده. حسادت رو وقتی شناختی و ریشه هاش، آثارش رو هم بشناس که شناساییت کامل بشه. من بازم به یکی دو تا از آثارش اشاره کنم. خود این شناخت تزکیه کننده است، پاک کننده است، چون بالاخره ما وقتی بشناسیم در روح خودمون یه قوه دفاعی علیه این زشتی ها داریم، شکل میگیره، تقویت میشه. مثلا خیلی مصیبت بزرگی حسادت. حسادت نیست به صورت پنهان تو وجود آدم شکل میگیره و آدم دقیق متوجهش نمیشه که الان داره حسادت پیدا میکنه. یکی از کارهایی که حسادت میکنه اینه، بقیه گرایش های ما رو تحت تأثیر قرار میده. این حرف بنده چقدر الان ارزش داشت؟ میدونی که هر کنون حرف های بنده حساب شده باشه، مال من نیست دا. بنده نقالم و بقال، دارم نقل میکنم. خود شما دعا کنین صدقه سر شما، خدا دست ما رو هم بگیر. حرف بنده که میگم اون بنده چیز دیگه. این حرف چقدر ارزش داشت؟ گرایش های ما رو تحت تأثیر قرار میده، علاقه های ما رو تحت تأثیر قرار میده. دوستان ارزیابی دارن از مقدار ارزش این حرف؟ بذارید توضیح بیشتر بدن. یه اصل فوق‌العاده کلیدی. اینو هدیه، این جمله رو هدیه این فاطمیه برای دلهای نازنین شما تقدیم میکنم. در کنار همه حرفایی که اونا هم همه هر کدوم حرف حساب و مال اهل بیت هدیه مال شما. ولی این ویژه است. جایزه مخصوص سراشوزه. دل یه وسیله شناخته. یعنی از هر چیزی خوشت اومد درسته، از هر چیزی بدت اومد بده. دل وسیله شناخته، دل راهنمایی میکنه آدمو. کنار اون اطلاعات گسترده‌ای که داریم درباره مبارزه با دل و خواهی ها، اینم داشته باشید. اصلا گاهی از اوقات به ما مأموریم از دلمون تبعیت کنیم. آیات قرآن در این باره، روایات در این باره بمانند. یه حرفا گفتنی نیست همه جاها. به مدد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها ما این گفتگوها رو داریم انجام میدیم. نشنیده بگیر شما از بنده، در روایت داره. کاری خواستی انجام بدی آقا جون شما نشنیده بگیرید، یه وقت پس فردا این حرف منو اجرا نکنی. روایت من دارم برای شما میخوام، ولی شما نشنیده بگی. حالا بعد میگم چرا نشنیده بگی. بعدن اجرا کردی خراب شد دیگه تفسیر خودت. اگه تو گفتیم در روایت داره وقتی خواستی یه کاری انجام بدی مشورتاتو بکن. بعد از اینکه مشورتاتو کردی به نتیجه نرسیدی، قطعیت پیدا نکردی باید چی کار کنی، میدونی چی جوری تشخیص بده؟ ببین دلت چی میگه. اگه دلت مخالف همه اون مشورتا بود اونو گوش بده، اون درسته. آقا مشورت رو زدی رو هوا در مقابل دل. بله دل اینجوریه. دل ابزار شناخته، مثل دیده است، محکمتر از دیده است. اصلا دل خودش چشم داره. امام صادق علیه السلام میفرماید با چشم دل ببین. یعنی چی؟ این دوباره با چشم ببین بعد به دل بگو؟ اون که همون قبلی شد که با چشم ببین با دل به دل بگو. دل وسیله شناخته. یه نمونه کوچیکش اینه، آدم سالم میلش بکشه یه چیزی بخوره، اطباء طب سنتی میگن این باید همونو بخوره. اگه متخصص تغذیه بود و الان رفته بود آزمایش داده بود میفهمید باید اینو بخوره الان. ها حالا هوس کرده، هوسش ملاکه. ولی بلا آدم جسم سالم و روح سالم، وقت اطبایت به سنتی میگن که اگه کسی جسمش مریض بود هر چی خواست بخوره برعکسش رو بدید، گرمی خواست بخوره سردی بدید، سردی خواست بخوره گرمی بدید، این مریض نمیفهمه. یه شباهتی بین این وضعیت و وضعیت روحی انسان وجود داره. حالا بنده سوالم از شما اینه، دلت درست کار میکنه یا نه؟ اگه دلت درست کار میکنه هرچی دلت میگه همونو انجام بده، اون درسته، هر کی هرچی گفت بذار کنار. اگه دلت درست کار نمیکنه حرف دیگرانو گوش بده، حرف دلتو گوش نده که گوش نمیدی حرف دیگرانو، هرچی هم بهت بگن گوش نمیدی. دو تا حرف زدیم، اگه دلت درست کار نمیکنه حرف دلتو گوش نده، حرف اغلا رو گوش بده که گوشم نمیدی. حالا چی موجب میشه آدم دلش درست کار بکنه یا خراب؟ مهمترین عاملی که دل آدم رو خراب میکنه حسادته. میگه من دوست ندارم، تو بیخود میکنی دوست نداری، تو غلط میکنی دوست نداری، اتفاقا چون تو دوست نداری معلومه درسته. من اینو دوست دارم، اتفاقا تو بیجا میکنی دوست داری، معلومه چون تو دلت بیمار حسادت داره دیگه درست کار نمیکنه، چون دوستش داری حتما این چیز بد. مطلق نیست این بحثی که کردم ها، ولی به صورت نسبی درسته. چون اصلا آدمی که حسادت داره دلش خراب میشه، گرایشاش نامتوازن میشه، دیگه دلش بهش آگاهی درست نمیده. بنابود با دلش این چیزا رو بفهمه دیگه نمیفهمه، برعکس میفهمه. مثال واضحش اینه، یه آدم حسابی میبینه میگه من نمیدونم چرا این بدم میاد. خب من ولی من میدونم تو چرا ازش بدت میاد، تو دلت ملاک نیست، اتفاقا معلوم میشه آدم درستی. دل این که مریض شد فقط آدمای خوشش میاد که به نفعشن، تعریفشو بکنن، به ضررش نباشن، پله بشن براش. آقای من ولمون کن تو رو خدا، اصلا میخواید این بحث رو ول کنیم همه الان یه چیز دیگه صحبت کنیم این تا این امشب، بعد بقیهش هم فردا یه چیزای دیگه بگیم؟ موافق هستن دوستان؟ بله. من به خدا خودم اصلا دوست ندارم این بحث رو بحث کنم. 20 سال من این بحث رو عقب انداختم، یعنی 20 سال، هر دهه، هر شاید 15,000 ساعت، یکی از بحث‌های دارای اولویت که همیشه اومده تو ذهن من حسادت بوده. چون من یه خاطره دارم از یه کسی بوده 27 سال پیش، بیشتر از اون زمان یه تفتونی به این موضوع پیدا کردم که حالا خاطرش هم به شما میگم، از یه آدم حسابی. و نمیشه حرف زد، نمیشه. مثلا من میگم دعواهای خانوادگی اکثرا سر حسادته، زنه به شوهره حسادت میکنه، شوهره به زنه حسادت میکنه، بابا شما دیگه چرا؟ آخه شما که قابل مقایسه با هم دیگه نیستید، مکمل هم دیگه. و به خانومه بگو تو حسادت میکنی، میگه من حسادت؟ من خدامه میخوام بهش افتخار کنم. خب بله تو میخوای، ولی حسادتی که نمیذاره که. اصلا حسادت دلشو خراب کرده، بله با شوهرش رقابت نداره، ولی حسادت دلشو خراب کرده. وقتی دلش خرابه نمیبینش خوبی شوهرشو، فقط بدیاشو. دل خراب شده دیگه، پیش حضرت آیت الله حق شناس رضوان خدا بر او باد بودم، یه جوانی اومد گله کرد از خانومش، گفت اینجوری با من برخورد میکنه. آقای اخشان سرش رو بلند کرد به این جوانی نگاه کرد. من گفتم خدا رحم کنه، الان بهش میگه که برو مردش رو تو ببرن، معلومه که هیچ کس نباید تو رو دوست داشته باشه. دیدم نه، بنده خدا لبخندی زد و گفت چرا تو که خوبی، چرا خانم دیر نمیفهمه؟ خراب کار میکنه دیگه، دل نمیفهمه دیگه. اون حسادتش بی کی هست؟ بی چی هست؟ چی شده دلش خراب شده؟ غالبا حسادت دلو خراب میکنه. میگه من یه چیزی رو دوست دارم. ببین تو اینو دوست نداری، تو اگه خود تنها بودی هم چیزی رو دوست نداشتی. من دیگه تو این زمینه بذارید بحث رو عوض کنیم. یه بار دیگه از شما تقاضا میکنم، بله، اگر حسادت ریشه کن بشه وقت زنهای عالم چی میشن؟ ریشه کن نمیخواد بشه ها، یعنی فهمیده بشه و بالاخره زشتی ها و اصلا نگاهشون به زندگی کاملا متفاوت خواهد شد، اصلا برعکس این چیزایی که الان میگن خواهن گفت. بهش میگه آقا فطرت زن مخالف دین که نمیشه که. میگه چرا مخالفه؟ ببین توی فضای رقابتی ویژه و تشنجی برای دلایی که نامتعادلن این احساس ها پیش اومده. برعکس اتفاقا، حالا تو بگو برعکس اتفاقا. میگه نه برعکس که نیست، نمیشه از حرف زد. چی بگی آدم؟ ولش خواسته چی نمیخواد بگیم. هیچ، این هم بیاید گوشه دیگه اومدیم دیگه. ببین حسادت رو بشناس، اصلا چی هست، چی کار میکنه به آدم. میخواید من چند تا روایت درباره حسادت بخونم براتون؟ آثار حسادت رو یا علی الهی همه عالم به فدای تو، بگو ببینم امیرالمومنین فدات بشم. میفرماد ما رأیت ظالما اشبه به مظلوم من الحاسد، من هیچ ظالمی رو ندیدم که خیلی شباهت داشته باشه، بیشترین شباهت رو داشته باشه به مظلوم. ای بدبخت، ای بیچاره، ای مظلوم از حاسد، یعنی کسی که حسوده داره ظلم میکنه با حسادتش، ولی اینقدر داره خودشو نابود میکنه آدم دلش براش میسوزه. بعد میفرماید نفس دائم همیشه حسرت زده است، قلب هائم دل سرگردان داره، دلش گیجه. یه کمی توضیح دادیم دیگه انسان شناسانه. و حزن لازم همیشه غمگینه. قبلا گفتیم ها، روغن سوخته رو آدم نظر امامزاده، انشالله هیچ وقت با حزن از سر حسادت حرم حضرت معصومه نری، حرم امام رضا نری، دست خالی برگشتی با خودت با اون غم بود تو آوردی یا کفر بود برشی آوردی. ای خدا من دل شکستم، تو خیلی بیجا میکنی دل شکسته. خدایا تو گفتی دلهای شکسته رو نگاه میکنی، نه این دل شکسته رو، دل شکسته کسی رو که نگاه نمیکنی، دل شکسته تمیز و بله بندش هم میزنیم و روز اول هم بهترش میکنیم. حزنون لازم امیر المومن، دیگه وقت هم نداریم، من باید سریع بگذاریم. بند اول بود، 6 بند دیگه میخواییم بریم جلو. نمیدونم چی میشه امشب، نمیدونم. امیر المومن میفرماید الحسد و حبس و روح، حسادت زندان کردن روح هست. روحتون رو پرواز بده. اصلا ببینید چی میشه، روحتون رو پرواز بده، بره بالا حرم الان دور بزنه، بره بالا دور بزنه، بالا بالاها سیر کنی، زندانش نکنی، زندان خیلی چیز بدیه. اینا کلمات امیرالمومنینه با امیرالمومنین وقت قصد نداشته، فکر نکنه قصد داشته شاعرانه سخن بگه و همجوری یه چیزی، اصلا حبس و اصلا همه پدیده ها و حقایق عالم و امیرالمومنین میفهمه. وقتی میگه حبس تو بدون میفهمه حبس یعنی چی. حبس روح است. قل روح من امر ربی، حبس روح است. خوش یه پنج شب رو همین حبس روح با هم صحبت میکردیم، صفا میکردیم دیگه. ما از امواج نورانی شما مطلب میگرفتیم، به خود شما تحویل میدیم، شما صفا میکردیم، از صفای شما ما صفا میکردیم. می فرماد الحسد و شر الامراض، بدترین مریضی هاست حسد. ما که خدمت شما عرض کردیم که گفتم مرض بیاد تو قلب، قلب یک کار می افته، باش نمیشه کار کرد، نمی فهمه دیگه. من تو چشم تو ببند، با قلبت کار کن. مثلا نه دیگه، تو که نه، تو قلبت این کار نکنه که دیگه هیچی دیگه، برعکس میشه همه چی. ایاکم الحسد فانه یاکل الحسنات. امیدوارم این روایت ها صحیح نباشه. نه امید واهیه، چون همه معلومه صحیحه، اصلا معلومه سند نمیخواد، مضمون عالیه. میفرماید حسد حسنات رو از بین میبره. چند تا کار خوبی کرد، خوب داری، بیخیال، راحت باش، خبر نیست. کما تأکل و نار، فقط ایمان. ما قبلا ایمان رو گفته بودیم، حسنات رو که نگفته بودیم. حسنات هم حسابش رو رسید، خیال راحت شد. عجب مرضیه به خدا قسم. ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد. حسادت نکنید، اصل کفر حسده. بفرمایید تعویل بگید چیکار کنیم دیگه، بیشتر از این میخوای؟ علامت هایی هم داره در رفتار، غیبت یکی از علامتشه، شاد شدن در مصیبت دیگران یکی از مواردشه. اینشو تحویل بگیر. و یتملق اذا شهد شهده. یکی از علائم حسد تملق گوییه. بابا تو ایول، بابا خیلی عالی، من خیلی عالی هستم، تو حسودیت، حسودیت میاد که من خیلی عالی. نه من اگه حسودی میومد که نمیگفتم. که بعضی وقتا گفتن خوبی از یک کسی خودش علامت حسادت. آقا کیا من چه میدونم دیگه، شما یه دفعه اومدی میخوا همه حرفا رو برداری ببری. موضوع پیچیده است دیگه، حالا همه یالا علمی الان پیداش کن، نمیشه که. حسد رو بشناسیم. خدایا حسد را به ما بشناسان. شل الهی آمین گفتی، اشکال نداره. یه وقتی ما داریم مفصل این 70 سال دنیا، وقتتون رو برای این چیزا نگذارید. انشالله میریم اون دنیا، یوم تبل السرائر، یه میلیارد سال سرپا میستیم، وقت داریم حسابی حسد رو بشناسیم. حسابی سخنرانی مقررم نمیخواد. یکی اصلاحات را دل و رودمون در میارم میکشن و صورتمون قشنگ دوره آموزشی. هی میگی خدا بذار برم جهنم دیگه، من نمیخوام برسی جهنم. میگم نه، باید حالیت کنم بعد بری جهنم. باید سنجا ببینم نبایی کردی این حساب کتاب برای چی گذاشتیم ما. اما تو بفهم یاد میفهم جهنم، چرا نفهمیدی؟ میگی بابا تو که میخوای برسی جهنم بریم دیگه، پدرمون در اومد اینجا. میگم نه، پدرت کمه، آبا اجداد طاهرین تم میرم جور چشمه. طاهرین نواز میخوام، آبا اجداد غیر طاهرین تم میرم جور چشمه. حالا میگن خدایا، دعا میکنن خدایا حسادت رو به ما بشناسان. میگی موافقم، موافقم، التماس باید بکنی خدایا این بیماری حسادت را به ما بشناسان. حالا بهتر شد، شاید تو عالم برزخ باهاتون حساب کنن قلبش. دستشون هم نمیارن بالا اخیرا، مردم انقدر دخیل شدن موقع دعا کردن. اهمیت نداره موضوع براشون، یا اعتماد ندارن به خدا. خدا فرمود اگه دستشو بیاره بالا من خجالت میگیرم دست خالی ردش کنه. اصلا من نمیدونم چیه با خدا، مردم عوض شدن. یه زمانی دعا میگه همه دستشو میبردن بالا. یه ورزشی هم هست دیگه، الان میخوای امتحان کن از باب ورزش. خدا یا حسادت رو به ما بشناسان. ورزشی هم کرده دیگه. هیئتی هم هیئتی های قدیم، هیئتی های جدید میشنن فکر میکنن. بابا فکر درسته، ذکر هم به جای خودش، هیئتی هم سرصدا داره هم فکر داره، همش با همه. خب من بقیه بحث رو تندتر برم ببینم چی میشه. قدم دوم برای ریشه کن کردن حسادت اینه که اعتراف بکنی به این که اینو داری، شناختیش، برو تو خودت پیدا کن، بعد اعتراف کن، بگو آره من اینجا، آره اینجا حسادت، آره اینجا مقایسه کرد، من اینجا آره گیر دارم، آره اعتراف. والله ما ینجو من الذنبه الا من اقر به. به خدا قسم از گناه نجات پیدا نمی کنه مگر اینکه اقرار کنه. آقا اقرار کنید در خونه خدا، اعتراف کنید من دارم اینو. آره دیگه از بدید بگذاریم دیگه. حالا یه تیکه هم بگیم، یه نمیشه یه تیکه نندازیم که بعضیا زیاد دیدی اهل مقایسه نیستن. دیدی آقا، دیدید بعضی از آدم ها رو که زیاد اهل مقایسه کردن خودشون با دیگران، دیگران با خودشون نیستن، درسته؟ این آدم هایی هن که از حسادت راحت ترن، ولی اینا اکثرا عقلشون نمیرسه مقایسه کنن. اینا بلههایی هستن که زودتر بقیه هم میرن بهش. ولی برای چی گفتی؟ هم میخواستیم به تیکه بندازیم دیگه، به چه دردی میخوره این، خود بعدم برو روش فکر کن. اگه آدم تیز، نه بذار من بهت بگم، اصلا بعدم فکر نکنی. اگه آدم تیزی هستی خیلی درگیری. آدم های ساده ممکنه کمتر درگیر باشن. اعتراف کن دیگه، پیش خدا اعتراف کن که اشکال نداره که. راه سومی که اینجا نوشتم که الان وقتی به قیافه این راه نگاه میکنم میبینم که این راه دومه، ولی خب جا به جا داریم میگیم چه اشکال داره، ما اینو قول دادیم به ترتیب بگیم، قول ندادیم. آگاهی از سنت امتحان و ابتلاء الهی باید داشته باشی سر موضوع حسادت. خب خدا سر حسادت تو رو امتحان نکنه، ببخشید سر چی باید امتحان کنه؟ خدایی که 4 مرتبه تو قرآن میفرماد من شما رو خلق کردم تا امتحانتون کنم، خب خدا سر چی میخوای امتحان کنی؟ همه تون رو از دم سر حسادت امتحان میکنه. خیلی راحت شد؟ این سنت الهی رو ببینید. روز اول حابیل و قابیل رو امتحان کرد، قبل از اون آدم و ابلیس رو امتحان کرد، ابلیس و آدم در واقع ابلیس رو امتحان کرد. کاری انگار جز این خداوند متعال نداره، میاره جلو چشمه درگیرت میکنه. آقا جون فدات بشم، درگیرت میکنه به این که خدا قطعا تو رو درگیر خواهد کرد با امتحان حسادت، فکر کن. بعد تا پیش اومد نگو اه چرا این همچی وضعیت توی همون پیش اومد. ببین طراحی شده اصلا این بناس همینجوری بشه. طراحی شده خیال راحت باشه، همه تون امتحان میشید الحمدلله. خود این یه حس مراقبتی در انسان ایجاد میکنه، خود این بازدارنده است. و بعد راه حل دیگه اینه که نفرت پیدا کنی از حسادت. حالا آیون الان چقدر شما ناراحت شدید از حسادت؟ چقدر؟ خیلی؟ خیلی کفایت نمیکنه، باید بری زار بزن. خیلی ناراحت شده باشی خیلی اخ میکنی دیگه، هق هق گریت که نمیاد که. من ناراحت شدم به ناله بزنیم. اون خاطره رو بگم، راه دارم میگم ها. وسط جنگ سال 62 تابستون سال 62 چند سال میشه؟ 30 سال. گفتم 27 سال، 29 سال میشه، ولی ما 2 سال تخفیف دادیم. رفته بودیم برای جبران درس و اینا توی حوزه علمیه، بالاخره یه جایی رو کاری ندارم. یکی از برای بچه های طلبه اونجا گفت من دیشب خواب دیدم یه عقربی رو دارم تیکه پاره میکنم. اینقدر حرصم در اومده بود، ولی آخر سر نجات میگم بودم آخش بریم تعبیر کنیم. تو ما هم حضور داشتیم تصادفاً، رفتیم برای تعبیر، یه معبری گیر آوردیم، بلد بود، میگفتن بلده. تا خاور رو گفت عجب، داشتی با یه رزیله خیلی خطرناکی مبارزه میکردی، موفق شدیم. چی بود؟ آقا اونم از سر شوق با چشم پر اشک گفت آره حسادت بود. گفت خلاص شدی، به تبریک میگم. خب ما با هم گپ میزدیم دیگه، چند وقت دیگه گفتم حسادت؟ گفت اصلا. گفتم چیه داستانش؟ گفت 4-5 ماه پیش رفیق طلبه ما کتاب نوشت، بی خود بهش کتاب نوشت، بعد ما رو ببین تا کتاب شدیم گوشمون از حسادت سرخ شد. میگه اینقدر از خودم بدم اومد، ناراحت، این عجب ما آدم پستیم. میگه دیگه تمام حاجت من تو این 2-3 ماه فقط همون، میرفتم حرم امام رضا، امام رضا من حسودم، من پستم، من نگاه کن، من نگاه میکنی. گفت زجه میزدم تو حرم، من نمیخوام حسادت داشته باشم، من باید چیکار بکنم؟ سالها بعد دیدمش، گفتم خبر نیست. گفت اصلا و ابدا. گفت اصلا خیلی از آدم ها رو دیگه من اصلا درکشون نمی کنم. حضرت امام میفرمود من ترس، میگن میترسی نمیفهمم این چه احساسیه. بعد من مطالعه میکردم این آدم رو، خیلی از حالاتش با بقیه فرق داشت، نه فقط حسادت نداشت دیگه، ما الان یه مقدمه اومدیم با هم دیگه، خیلی چیزاش فرق داشت. من فقط نه اینکه حسادت نداشته باشه، باید نفرت داشته باشی از حسادت. نفرت مثل لیزر، عمل با لیزر دیدی؟ آقا بگو بله دیگه. شنیدی عمل با لیزر؟ لیزر میندازن یه نقطه سرطانی، یه نقطه بیماری رو آبش میکنن میرن. نفرت لیزره، میندازی نگاش میکنی، ای بی حیثیت، ای بی شرف، ای نفرت ها تو وجود خودت میندازی مثل لیزر. ذم کل نفس که افضل من عبادت کربعین سنه، بنداز مثل یه لیزر روش، بزن داغونش کن، خلاص شی، زندان روح تو بشکن، قفسش رو بشکن. بزنش، کمکت میکنن، هل هل میکشن همه ملائکه، همه اولیا میان کمکت میکنن، جشن میگیرن، برای هم تعریف میکنن، میگن دیدی داره کار میکنه، موفق شد، کمکش میکنی، اصلا در موردت صحبت میکنن، افتادی تو راه. ای میگی بعضی چرا با صفا؟ خب همینجوری میشه دیگه که خیلی با صفا. دیگه چی کار کنی؟ شوق به پاکی زندگی بدون حسادت پیدا کنید. این نمیتونم توضیح بدم. امروز 2 ساعت فکر کردم اینو من چجوری توضیح بدم. چجوری باید توضیح بدم؟ دل میزون، دیده بینا، لذت سرشار، مشارکت در لذت و سعادت دیگران. هر کی ماشین نو میخره از جلوت ویراج میده، تو کیفش رو میبری. فهمیدی آقا؟ آقا گرفتن دوستان؟ بله. هر کی موفق بشه تو کیفش رو میکنی، مثل مامانش مامان شدی. مسخره کنید باش، مامان شدی، رفیقت موفق میشه، اون دیگری موفق میشه. آقا اینجوری باشه که من 24 ساعت بعد شاد باشم که؟ خب همینه دیگه. مگه امیرالمومنین نفرمود حزن دائم؟ خب جاش چی میگه؟ نشاط دائم. تفریحت این میشه. دوستان متوجه میشه من دارم چی میگم دیگه؟ بله. چون من زبانم الکنه، من نمیتونم حرف بزنم دیگه. میدونید که ایراد من اینه، نمیتونم بگم، قدرت بیان ندارم. همین این یه دونه مشکل رو اگه خدا برم حل میکرد، من خیلی ها، شاید مصلحت من اینه دیگه، نمیتونم بگم، توضیح بدم. مامان میشی. ندیدی مامانت وقتی تو موفق میشی چقدر ذوق میکنی؟ مامان همه عالم میشی. مامان همه عالم میشی یعنی چی؟ آیه قرآنشو بخونید آدم مامان همه بشه. آیه قرآن داره مامان همه بشم. آقا مامان، ربنا وجعلنا للمتقین اماما. حضرت ابراهیم دعا کرد بچه های من همه مامان بشن، مامان همه عالم بشن، امام بشن. امام زمان تو درک میکنی، تو خودت مامان نباشی مامان نمیفهمی یعنی چی. میگه تو مادر نشی نمیفهمی مادر یعنی چی. تو خودت روحیه یه مامان نداشته باشی، روحیه یه امام تو درک نمیکنی. امام رضا فرمود امام مثل مامانه. آقا فرمود امام رضا یا نه؟ شنیدید یا نه؟ بگو بله دیگه. آقا شنیدید امام رضا فرمود امام مثل مامانه؟ میفرماید تو توحف الاغون لگاه کن، میفرماید امام مثل مادر نسبت به طفل شیرخوار. مامان میشی؟ میدونید چقدر مامان میشی؟ طفل شیرخوار چجوریه؟ طفل 18 ساله مامان میگه برو دستاتو بشور بیه سر سفره، طفل شیرخوار مامان میره خودش میشوردش. دوست نداره کسی بدیشو ببینه. من گاهی تو خاطرات حضرت امام مگوه دیگه، اینا رو پاک کنید از این نوارا، هر کسی لیاقت نداره این حرفا رو بشنوه. حالا دیگه ما اینجوری میگیم دیگه. بعضی وقتا آدم تو خاطرات امام نگاه میکنه میگه امام مامان شده بود، امام شده بود. خدا رو شاهد میگیرم روز قیامت با شما قرار میگذارم. گاهی من از نزدیک آقا رو میبینم و رفتاراشو میبینم، احساس میکنم مامان شده، امام شده. آقا تو حسادت رو ربط دادی به امامت. ربط نداشت مگه؟ من چی گفتم الان؟ فقط خب تو بگو من چی گفتم الان؟ خب وقتی حسود نباشی از موفقیت همه خوشحال میشی. کی از موفقیت همه خوشحال میشه؟ مامان. منتها مامان در حد بچه‌هاش، تو مامان همه اهل عالم میشی. دیگه بعضی ها چیزن دیگه. فرمودن اهل بیت علیکم به درایه لا به روایه، ولی بعضیا شنیدن علیکم به روایه لا به درایه. میگه حالا این نتیجه گیری عقلی که کردی درست، حالا روایتش هم بیار. بابا خب ما نتیجه گیری کردیم دیگه، خب درست ببر دیگه. عقلم به خدا یکی از منابع فقه ماست دیگه، به خدا عجیب بدبختی داریم. حالا ببین نداره، چون رفیقمون دیگه خیلی روایت میخواد، روایتشو بخونید. میفرماد الحسود لا یسود، حسود آقا نمیشه، سید نمیشه، بزرگ نمیشه، سیادت نمیتونه بکنه، حقیره. یعنی کسی که بخواد سیادت بکنه، مثلا امامت بکنه، باید حسود نباشه. شوق پیدا کردید برای پاکی از حسادت؟ امام زمانتون رو میفهمید، این یکی. بعد امام زمان میفهمد تو بیا کمک هم کن، کمک من کن، تو هم امام بشو، بیا من این منطقه رو ببینم دستت. چی میخوای دیگه؟ شادی دائم. من دیگه چقدر تشویقتون کنم دیگه؟ الان شما باید سقف رو بشکنید، بذارید برید بالا. توبه راه بعدیه، توبه راه بعدیه. خدایا همه لحظه‌ای که من حسادت داشتم، حالا این که الان تو بدت میاد از این حسادت، این که هیچی به جای خودش، حالا این زندگی که حاسدان رفته چه خاکی به سرم بریزم؟ باید برگردی. من نمیتونم برگردم درستش کنم. تو خدای باید برگردی درستش کنی. من نمیخوام این تو پروندم باشی. من غلط کردم اون زندگی. حالا باشه منبت درست کنم. منبت کافی نیست. گذشته هم باید درستش کن. من دوست ندارم اون تو پروندم باشه. توبه. خیلی خوب گوش میدید، من دلم نمیاد این بحثو، چون میخوام فرشا یه چیز دیگه بگم ها. چرا میخوام قطع کنم بحثو؟ خبی نداره، بذارید بقیهش مون برای فردا. اصلا دوست ندارم حسادت رو تحویل بگیرم. گفتم توبه، درسته؟ الان گفتم دیگه، دوستان شنیدن؟ حالا برای اینکه یه دفعه خوشحال نشی فکر کنی راه نجات پیدا کردی، این روایت هم بشنو که بد نیست. می فرماید ولا توبت للحاسد، حاسد که نمیتونه توبه کنه. لأنه مصر علیه، معتقد به، مطبوع فی. حسود که نمیتونه توبه کنه که علیکی چرا وعده سر خرمن میدی؟ دل مردم علیکی خوش نکن، راستشو بگو بهشون. چون حسود اصرار داره به حسادتش، یه اصرار پنهان، ول میشه. آقا اصرار به گناه مانع توبه است دیگه. حسود نسبت به حسادتش اصرار داره. ببین تو خوده، معتقدون به، گرفتارشه، عقد گرهه، گرفتارشه، مطبوعون، طبعش دیگه اینجوریه. طب مگه عوض میشه؟ یبدو بلا مغارزن ولا سببه. یه دفعه حسادتش میزنه بیرون، اصلا علتی هم نداشته با. و طبع لا یتغیر عن الاصل و این عولج. ترجمه نکنم بقیهشو. همین که میفرماد منظور این که کلا نمیشه دیگه، سخت. حال توبه ازش راحت نیست. خب آقا که ناامیدمون کردی، تو چرا ناامید بشی؟ اصلا شما چرا باید ناامید بشی؟ ما در کنار توبه توسل داریم، توسل داریم. ابر قدرت های عالم، اولیاء خدا، میریم در خونشون دست به دامنشون میزنیم، میریم پیش مادرمون میگیم مادر ما هم میخواییم یه ذره مادر بشیم. کسی که مادر مهربون ندیده باشه نمیتونه مادر مهربون بشه. و مادر اومدم ببینمت، دیگه نمیخوام فقط برای مصیبتت گریه کنم، روزهای زندگی روزهای دیگر زندگی هم منو ببر تو خونت، اصلا با تو نشست و برخاست کنم، غذای دست پخت تو رو بخورم. یه راه عملیاتی دیگر رو گذاشتیم انشاءالله برای فردا و برخی از بحث‌های مهمتری که در باب حسادت باید گفتگو کنیم. منم واقعش نمیدونم اینا یادمون میمونه تا فردا، بعضیا غرقشن تا فردا، فردا که بیان میگه خب بقیهش، اصلا نیاز به یادآوری گذشته نداره. این جلسه درسته، از توش نیا بیرون. اگه یه فیلم سینمایی میبینی، بازی میبینی، حواست پرت میشه، بگو نه فعلا من الان کار دارم، ذهن رو نباید منصرف بشه. ولی توسل، توبه، توبه آقا نمیشه، میشه، ولی بدون خیلی سخته با عمل نیستش که از عمل خطا اشتباه بکنی، رذیله است، ریشه کن کردنش سخته، تومور مغزیه، عمل قلب بازه. میگن اصلا زیر اینجور عملها آدم ها میمیرن. خدایا من امیدوارم مبالغه نکرده باشم، زیادی عمده نشون نداده باشم مسئله، خیلی میترسم. هر خوبی یا بدی رو هیچ وقت نبودم عمده نشون بده، از اونی که هست بزرگتر نشون بده. من روایت برای شما خوندم دیگه، چون خودتون قضاوت کنید، برید مطالعه کنید. من یه ذره گوشش اگه مبالغه کردم، مبالغهش رو بذارید کنار. سخته. خواهش میکنم این نتیجه گیری رو، اونایی که عرض بنده رو مبالغه نمیدونن، این نتیجه گیری رو بهش برسن. ها حالا میفهمیم چرا اولیاء خدا اونقدر زجه میزنن، چون یه همچی کارهای سختی هم هست. آره بریم در خونه اهل بیت، مژده بدم تا بغضتون باز بشه در خونه حضرت زهرا. مژده اینه که میفرماید من هر موقع بندم رو بخوام دستش رو بگیرم، یه نقطه نورانی میندازم تو قلبش، بعد اون تلاش میکنه، من کمکش میکنم، من کمکش میکنم، اون سعی میکنه این نقطه نورانی رو هی گستردش میکنیم تا همه دلش رو بگیره. رفقا اون نقطه نورانی به دلتون افتاده یا نه؟ آدم حسابی های عالم میگن اون نقطه نورانی حب الحسینه. خب الحمدلله امشب هم بری در خونه مادرت حضرت زهرا، میبینی حضرت زهرا رفته کربلا. شب عاشورا امام حسین یارانشو از حسادت پاک کرد، از خیلی چیزا پاک کرد، یکیش هم حسادت بود. چجوری پاک کرد؟ بهشت هر کدومشون رو بهشون نشون داد، اصرار داشت من جاتون رو بهتون نشون بدم. آقا حبیب جای خودش رو دید، دیگه هیچ کیو تو عالم کاری نداره، من همه چیزم فراهم. مسلم ابن اوسجه جای خودش رو دید، دیگه هیچ کیو کسی کاری نداره. من زورم نمیرسه، وقتم زیاد از شما گرفتم، نفسم هم بالا نمیاد، داد بزنم، التماس کنم، بگم یا ابا عبدالله به حق مادرت فاطمه زهرا، کاری که حسین شب عاشورا با یاران خودش انجام داد، امشب با دل من انجام ده. التماس کن، زمین رو بکن، آسمان رو بخراش، بگی امشب نزا برا فردا شب. تو عزاداری، مادرتو تازه از دست دادی، مادر جوانتو تازه از دست دادی، خدا بهت رحم میکنه. همچون که گریه میکنی یه گفتگوی علمی بکنیم. آه شما فکر نمیکنی گاهی ذوقی حرف میزنی؟ ذوقی یعنی چی عزیز من؟ میخوای زیاد حرف رو بزنی، بزن دیگه، چون به لجم میکشی بعضی از حرف رو با بعضی از تعابیر. ذوقی یعنی چی؟ آخه حسادت چرا توی کربلا و شب عاشورا داری؟ من توضیح بدم دیگه، خوبه نه که تو قبول نکنی، خدا نباید هر چیز رو همجوری قبول کنی. رفقا شما خبر دارید که یاران حسین تا وقتی یکیشون زنده بود اجازه ندادن احدی از بنی هاشم بره میدان؟ قبول دارید یا نه؟ یعنی چی؟ بچه های حسین رو هم میذاشتن رو تخمای چشمشون. شما ارباب ما هستید. این یعنی یه ذره حسادت نداره. یه ذره توشون حسادت بود میگفتن حسین اکبر تو اول بفرست. شب عاشورا حبیب صدا زد گفت جمشید بریم در خیمه از زینب اعلام وفاداری کنیم. زینب از ما نگران، از داداش پرسیده حسین به یارانت مطمئن هستی یا نه؟ بنی هاشم هم اومدن گفت نه بنی هاشم من شما را نگفتم، غلاما بیا، نوکرا بیا. بابا این فضا کجا بوده تا حالا؟ به خدا 4 تا از اینا، 40 تا از این 70 نفر تو مدینه بودن در خونه مادرش آتیش نمیزدن. عملیات فنی، آقا مژده بدم کی حالشون گرفته شد با بحث، عملیات فنی رفع حسادت یه شبه، عملیات فنی چجوریه؟ بگو دیگه، بگو دیگه چجوریه. حسین جای اونا رو تو بهش نشون داد، همه خیالشون تخت تبارک راحت. اوه از سرمون هم زیاده دیگه، نه هرسی نه جوشی. اوه حالا شما فکر میکنین تو بهشت امام حسین چی نشون داد به این اصحابش که اینجوری آزاد بشه روحشون از حبس؟ حورالعین نشون بده، باغ نشون بده، راغ نشون بده، چی باید نشون بده؟ معلومه که زیباترین نعمت بهشت علی و فاطمه است. معلومه که زیباترین ها پیغمبره. شاید یه لبخند از رسول الله العظم دیدن اینا تموم شد دیگه، همه چی باشن کنار. یا ابا عبدالله امشب حسادت رو از دل ما بکن، مادرمون فاطمه یه نگاه به ما بکنه بگه عزیزم هوا تو دارم، دیگه خیالی نداشته باشیم، دیگه خودمونو با کسی مقایسه نکنیم، دیگه هرچه باد آباد در عالم، هر کی هرچی میخواد باشه، ما که خیالمون راحته، مادر خیال ما رو راحت کن به حق حسین. یا ابا عبدالله خیال ما رو راحت کن به حق مادرت. تو شب عاشورا خیال همه رو راحت کردی. شب عاشورا خیال ما رو راحت کردی. نمیدونم بین کربلا و مدینه من امشب سرگردانم، آی عزاداران حسین، میدونید خوب که گریه کنید برای ابا عبدالله الحسین، برای لحظه گودی قتلگاه حسین که خوب گریه کنید. امام حسین دستتونو میگیره میبره یه گوشه ای تو کوچه های بنی هاشم، میگه برای من گریه کردی؟ نبودی مدینه ببینی. من اینجا صدا زدم نامردا جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید، گفتن باشه. اونجا جلو چشم بابام علی انقدر ضرب غلاف شمشیر به بازوان مادرم زدم.
www.bayanmanavi.ir